ve seyyidil murselin Muhammedin ve alihi ecmain. در زمان علی بن ابی طالب رضی الله عنه در سال 36 هجری، یعنی 6 ماه بعد از شهادت عثمان رضی الله عنه، حادثه ای که در بصره اتفاق افتاد به اسم جنگ جمل، هممون این جنگ رو شنیدیم، آشنا باش هستیم، جنگی که شاید بعضی از ماها تأسف بخوریم چرا همچی جنگی در زمان صحابه و هنوز چیزی از وفات پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نگذشته، چرا بین مسلمان ها همچی جنگی اتفاق بیفته و یک حادثه غم‌انگیز ازش یاد بشه. حالا این حادثه رو توضیح میدیم و میبینیم که نه، به این شکل هم نیست، این حادثه غم‌انگیز نیست، اتفاقا یکی از نکات قوتی بوده که در زمان صحابه انجام شده. جنگ جمل باید بازبینی بشه. جنگ جمل هدفمند بوده و بین صحابه به هیچ عنوان این جنگ اتفاق نیفتاده. جنگ اگر شد بین صحابه تابعین، یعنی مؤمنین راستین، و از اون طرف با شورشیان بوده، با مسلمان نماها بوده، یا کسایی که گول اونها رو خوردن، بین مسلمان ها این جنگ نبوده که ما تأسف بخوریم چرا مسلمان ها و صحابه با هم دیگه جنگیدن. به هیچ عنوان این جنگ بین صحابه نبوده. حالا این رو ان شاء الله بیشتر توضیح میدیم. در کل 10,000 نفر همراه با طلحه و زبیر از مکه راهی بصره شدن و 4,000 نفر در مسیر بهشون ملحق شدن که شدن 104,000 نفر. از اون طرف سیدنا علی رضی الله عنه با 6,000 نفر از مدینه خارج شد و در مسیر 4,000 نفر بهش ملحق شدن که شدن 10,000 نفر، یعنی جمعاً 24,000 نفر جمعیت هر دوتا لشکر بود. طلحه و زبیر برای خونخواهی عثمان، انتقام از قاتلین عثمان راهی شد و وقتی که رفت به بصره به این شکل نبود که خودسرانه و احساسی برخورد بکنه، خودسرانه حرکت بکنه و بره به بصره. 6 ماه گذشته بود، اگر قرار بود که ایشون احساسی برخورد بکنه همون روز اول این کار میکرد، ماه اول این کار رو میکرد. 6 ماه گذشته بود و بعد از 6 ماه وقتی که راهی میشه به طرف بصره، چون داشت هی این افکار بیشتر میشد در جهان اسلام، وقتی که اومدن به مدینه همش 2,000 نفر بودن، ولی این 2,000 نفر اونقدر طرفدار پیدا کردن، تبلیغات میکردن برای خودشون که خیلی از مردم هم فکرشون میشدن و مخالف و دشمن میشدن با عثمان. اگر این روند ادامه پیدا میکرد اصلا ادامه آینده روشنی درش دیده نمی شد و غیر از بد کردن چهره صحابه، خصوصا عثمان، عایشه، طلحه، زبیر، علی، چون نامه به اسم اینها داشت می رفت، غیر از سیاه نمایی چهره صحابه دیگه هیچی درش نبود و روز به روز این وضعیت بیشتر می شد، این افکار مخالف، افکار منفی بیشتر می شد در جهان و باید این افکار اصلاح می شد، باید یک کاری می کردن. از اون طرف شورشیان هم داخل مدینه، دستبردار مدینه نبودن، مدینه که شهر پیغمبره، مدینه که باید امنیت داشته باشه، مردم میان برای دیدن، برای درس خوندن، برای حدیث شنیدن، برای تفسیر شنیدن، بالاخره علوم شرعی مرجعش، مکانش، مرکزش مدینه است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه افراد، اون همه افراد رو پرورش داده و باید مرکز پخش قرآن و احادیث پیغمبر باشه برای در کل جهان از مرکزیت مدینه. اینها هم دستبردار مدینه نبودن، مدینه دیگه بیشتر از این وضعیت نداشت دستخوش آشوب باشه، دستخوش فتنه باشه، که شورشیان در مدینه امنیت رو به هم زده بودن. طلحه و زبیر راهی شدن به طرف بصره و از اون طرف علی رضی الله عنه شورشیان بصره رو جمع کرد. ببینید طلحه و زبیر دارن میرن به حساب همفکراتون برسن دو بصره. اگر میخواد از اونها دفاع بکنید یالا حرکت. اونها همین که شنیدن طلحه و زبیر دارن به طرف بصره میرن که شورشیان رو بکشن، هیچ کس دیگه تو مدینه نموند. خود علی به عنوان فرمانده حرکت کرد، فرمانده هم به هیچ کس نسپرد، چون میخواست مدیریت بکنه شورشیان رو، وضعیت رو، بحران رو مدیریت بکنه. خودش شد فرمانده کل و کل شورشیان همراه خودش برد. نگاه کنید، با این سیاست مدینه از شورشیان پاک شد، پاکسازی شد. این یک سیاستی بود که طلحه و زبیر و علی رضی الله عنهم با هم نقشه کشیدن که شما برید به طرف بصره، اینها به خاطر دفاع از همفکرانشون هم که شده حرکت میکنن، از مدینه بیرون میان، مدینه راحت میشه. از اون طرف اگر شورشیان هم اومدن به جنگ شما، شما هم دیگه به حسابشون برسید. که وقتی رسیدن به بصره، حکیم ابن جبله، یکی از همون قاتلین عثمان، از سردمدارانشون، اومد بیرون با 600 نفر، بنابر روایتی با 700 نفر که با طلحه و زبیر بجنگه که چرا حالا شما ما رو محکوم میکنید، شما حتی حق ندارید ما رو محکوم بکنید که عثمان رو کشتیم، خوب کاری کردیم عثمان رو کشتیم، و مردم دارن هم فکر ما میشن که حق با ماست، عثمان باید کشته میشد، ظالم بود عثمان، بهشون برخورد که چرا آمدید برای دفاع از عثمان، و جنگیدن، جنگو شروع کردن. و طلحه و زبیر وقتی اونها جنگو شروع کردن دیگه بهشون رحم نکرد، خودشون هم آغازگر جنگ بودن، خودشون از شهر اومدن بیرون. عثمان ابن حنیف والی بصره همکاری نکرد، مؤمنین بصره، صحابه، تابعینی که تو بصره بودن، هیچ کدوم با اونها همکاری نکرد، فقط شورشیان خالص اومدن بیرون و به حسابشون رسید و لشکر حکیم ابن جبله شکست خورد و 600 نفر الی 700 نفر از شورشیان بصره پاکسازی شد. همین اسم و آوازه که پخش شد که طلحه و زبیر و اونم عایشه، اونم یک سیاستی بود که عایشه رو همراه خودشون بردن، یک از بهترین کارها بود. عایشه ام المؤمنین، زن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مادر هر مؤمنی، یعنی کسی اگر مؤمن هست اسم خودشو مؤمن میذاره، عایشه مادرشه، چون خدا گفته و ازواجه امهاتهم. وقتی که عایشه همراهشون باشه، یعنی مادرشون همراهشون باشه، به حرمت مادرشون که شده طرفداری میکنن از اون هدفی که عایشه دنبالشه، و هدف عایشه سرکوب شورشیانه و طلحه و زبیر. به همین خاطر وقتی لشکر بصره، لشکر شورشیان بصره شکست خورد، این یک اسم و آوازه‌ای رفت به منطقه، یعنی اونقدر این جریان، این حادثه در اقصا نقاط جهان اسلام این خبر پخش شد که برای همه واضح شد حق با عثمانه، نه حق با شورشیان، چون عایشه به طرفداری از عثمان شورشیان رو کشت. پس شورشیانی که به دست عایشه و طلحه و زبیر به دست لشکر اونها کشته شدن، اونها ناحقن، ما تا حالا فکر میکردیم اینا برحق. این خیلی دستاورد بزرگی بود. و از اون طرف علی هم با 10,000 لشکرش بعد از، یعنی اندکی بعد از طلحه و زبیر، خودش هم راهی شد با شورشیان و رفت به بصره. رفت به بصره، البته بنابر روایت صحیح بخاری در مسیر ابتدا به کوفه رفت، عمار و حسن پسرش رو فرستاد و سخنرانی کردن برای مردم کوفه که ما میخوام بریم به بصره، از یک طرف عایشه هست، طلحه و زبیر، از یک طرف هم علی، حالا شما، خدا شما رو امتحان میکنه، با هر کس که میخواید، از هر کس که میخواید طرفداری بکنید، بالاخره ما میخوام بریم، همراهمون بیایید. و مردم کوفه حدود 4,000 نفر همراهشون رفتن و در مسیر به هم دیگه رسیدن، لشکر علی و لشکر که همراه عمار و حسن بودن به هم رسیدن، 10,000 نفر شدن و رفتن به بصره که شاید، به احتیاط این که شاید برای طلحه و زبیر مشکلی پیش بیاد، دردسر درست بشه، علی خودش هم رفت به کمکشون. علی نرفت به جنگشون، رفت به کمکشون، چون خودشون میدونستن این نقشه یا این سناریو خودشون ترتیب داده بودن، نقشه دست خودشون بود که چاره ای جز این نیست. الان مشکلی که الان درست شده و اگر این مشکل رها بشه، وضعیت کلی جهان اسلام به هم میریزه. این جنگ جمل شبیه به جنگ با مرتدینه. اگر با مرتدین جنگ نمیشد، دستشون آزاد بود که هر کاری خودشون میخواستن بکنن، فاتح مسلمان ها خونده میشد، این شر و فتنه همینجور میرفت. و اگر در این بحث شورشیان و قتل عثمان اگر ادامه پیدا میکرد، هر کس خلیفه میشد دیگه شورشیان به راحتی میومدن خونش رو محاصره میکردن، میکشتن هر کس دلشون میخواست خلیفه میکردن. دیگه وضعیت نداشتن مسلمان ها، خیلی وضعیت ما خراب میشد اگر کنترل نمیکردن، مدیریت نمیکردن این وضعیت رو، و به این شکل تونستن وضعیت رو مدیریت بکنن و به هدفشون رسیدن. هم شورشیان بصره، جالبه که شورشیان بصره که فرماندهشون حکیم ابن جبله بود، از بنی عبد قیس هن. عبد قیس کیه؟ قبیله عبدالله ابن سبع، رئیس اصلیش فتنگران، اون شخص یهودی به لباس اسلام، در لباس اسلام که نه تنها فقط صحابه رو برنامه کرد، توحید هم خرام میکرد، چهره اسلام هم خرام میکرد، بعد پیغمبر هم میگفت، اعتقادات خرافی بین مسلمان هم ترویج میداد. هم قبیله این بودن در بصره و اولین جایی که به حسابشون رسیدن اینها بود. هم شورشیان بصره نابود شدن، هم اهل مدینه شورشیانی که تو مدینه بودن از مدینه پاکسازی شدن، و هم افکار عمومی اصلاح شد به نسبت صحابه و بزرگان، خصوصا عثمان و طلحه و زبیر و عاشقی گفتیم. و تنها چیزی که اتفاق افتاد در این وسط، حالا شاید اینجا تأسف بار باشه اندکی، که البته این دیگه خواست خدا بوده و جای تأسف هم نیست، تقدیر خدا بود، چون شورشیان فهمیدن کلا سرشون رفته، اونا هم که دیگه مغزن، اونا هم وقتی دارن یک همچه جریانی دارن مدیریت میکنن که آدم از مناطق مختلف بیاد به همین راحتی، خانه خلیفه بعد از مدتی آرام آرام و محاصره بکنن خونش رو و خلیفه رو به قتل برسونن و قصر در برن، هیچ اتفاقی براشون نیفته، و بعدم همین فکرشون رو در جهان اسلام اون روز ترویج بدن و مردم نفهمن که حق با کیه و از اینها طرفداری بکنن و این همه طرفدار پیدا بکنن، بفهمید که مغز پشتشه، بفهمیم که داره مدیریت میشه جریان، آدمای ساده ای پشت این جریان نیستن. و وقتی که طلحه و زبیر و علی با همین نقشه رو کشیدن، اونها فهمیدن که علی با اونها هم دست، علی هم دست طلحه و زبیره که شورشیان بصره رو به قتل رسونده، دوستان ما رو کشته. و چون وقتی که علی رسید و مشاهده کرد که 600 نفر رو کشتن، هیچ کاری نکرد، خون سرد و مذاکره ای کردند و یک شکل سوری، 4 نفر از این ور 4 نفر از اون طرف اومد با هم صحبت کردن، باشه پس اتفاقی نیفتاده، فردا بفرمایید شما بر بگردید به مکه، یعنی رسالتتون تمام شده، خیلی هم ممنون طلحه و زبیر، بر بگردید به مکه تا دیگه برنامه بعدی. و خود علی هم حالا بره به کوفه یا بره به شام که انشاءالله بعد توضیحش میدیم. به همین سادگی با هم صلح کردن، تعجب کردن شورشیان، پس علی هم دستشونه، فورا فهمیدن که این یک نقشه بوده. به همین خاطر بنابر روایاتی که ذکر شده در تاریخ طبری، آنها نقشه کشیدن. ما بعضی گفتن که طلحه و زبیر و علی رو بکشیم شبانه، مثل عثمان که کشتیم، این ستا رو هم بکشیم که همچه بلای سر ما در آوردن. بعضی گفتن این نظر رد شد، به در حالی که این کشتیم چه میشه، مردم قصاص میگیرند و ما بالاخره امنیتمون به هم میریزه. بعضی گفتن اگر فردا شد و یک دفعه با هم صلح کردن، از کجا معلوم اینها علیه ما نجنگن، جون ما در خطره، اونا کشتن علی موافقه، فردا ممکنه همین علی ما رو هم بکشه، پس چیکار بکنیم؟ فرار بکنیم، جون خودمون رو نجات بدیم. قبول نکردن. این امران کجا میخوایم بریم؟ ما رو تعقیم میکنن. و نظریه آخر این بود که شبانه در دل شب از دو طرف تیر از وسط لشکر به طرف همدیگه پرت بکنیم که بینشون جنگ در بگیره. این نظر قبول شد و علی هم رضی الله عنه در همون شب برای شورشیان هم برای کلی لشکر صحبت کرد، خصوصا برای شورشیان بهشون گفت که فردا دیگه شما من رو رها کنید برید هر جا میخواد برید، دیگه با من نیایید. بازم فهمیدن که علی که اونها رو آورده خواسته اونها رو از مدینه بیرون ببره، علی خاطرخواهشون نیست، دوستشون نداره شورشیان رو. و البته در نهج البلاغه خیلی روایت ها از علی هست که چقدر خون دل خورده از همین شورشیان که همراهش بودن، چقدر خطبه ها وجود داره. گفت که فردا دیگه برید از پیش من که منم دوستتون ندارم، نمیخواد با من همراه بشید. دیگه اینا به یقین رسیدن که با هم همدستن، با اون نقشه رو کشیدن و موفق شدن، جنگ در گرفت. اما باز هم تصور نکنیم که جنگی که در اینجا بین شورشیان و صحابه و تابعین اتفاق افتاد، تصور نکنیم به مثل جنگی که مسلمان ها با مشرکین میکنن، نه، یک جنگی حالت دفاعی داره، این هر کس میخواد جون خودش رو نجات بده، تلاش بر این نیست که بکشه. شورشیان براشون، اونم البته رؤسای شورشی، دوست دارن که فقط بکشن، اما ما بقیه مردم ساده و مسلمان و مؤمن که نمیخواد، یعنی هدف اولشون کشتن نیست، هدفشون از جون خودشون دفاع بکنن. طلحه و زبیر میگفت که نجنگید و جنگ و رها بکنید، خیلی ها گوش میدادن، خیلی ها گوش نمیدادن. بازم تصور نکنیم که همش فقط جنگ بوده، گروه‌های میجنگیدن، گروه‌های از جنگ باز میستادن، دوباره باشون میجنگیدن، دیگه مجبور میشدن به جنگن. وضعیت به این شکل بود، وقتی که به امریخت دیگه به هم میریزه، قابل کنترل نیست. و وقتی که طلحه و زبیر از لشکر رفتن بیرون، که البته طلحه در وسط جنگ یک تیری اومد رسید به زانوش، که زانوش چسبید به شکم اسب، سوار اسب بود، زخمی شد، بردنش داخل شهر بصره تحت دوا و درمون، اونجا چون خیلی خون ازش رفته بود شهید شد. این طلحه. زبیر که عرض کردیم جلسه قبل اصلا رها کرد صحنه جنگ رو، چون قرار نبود همچه چیزی اتفاق بیفته، نقشه چیزی دیگه بود، رها کرد که عمرو بن جرموز دنبالش افتاد، موقع نماز خیانت کرد و کشتش، سرش آورد پیش علی که بشارت بده من سر زبیر رو آوردم، بهش گفتن که بشر رو به نار، چون علی بازم میفهمه که طلحه و زبیر دوستشه. جالبه هم که بدونیم اونجا شورای شش نفره که عمر رضی الله عنه انتخاب کرد، زبیر کنار رفت به نفع علی، گفت رأی من مال علی، من دیگه نمیخوام خلیفه بشم، به جای من علی. زبیر و علی با هم دوستن، قوم و خویشن، دوستن و وفادار موندن تا آخر. طلحه و زبیر خیانت نکردن به علی که بدون اجازه علی برن احساساتی بشن، که برن به حساب شورشیان برسن، علی رو گرفتار بکنن، کار رو از دست علی رضی الله عنه خارج بکنن، علی مجبور بشه بره به جنگشون، معلوم نیست دیگه الان چه کارهایی، همچی چیزی نیست. طلحه و زبیر کسایی هستن که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بهشون بشارت به بهشت داده، بشارت به بهشت از روی عملشون بشارت داده، از روی عمل. و خدا گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از اولی الامر واجبه. طلحه و زبیر میدونن که گناه کبیر است اگر از اولو الامر که علی الان باشه رضی الله عنه خلافش بکنن، یا پای حرفش به حرفش گوش ندن، یا خود سرانه عمل بکنن، میدونن که گناه کبیره است، همچی کاری هیچ وقت انجام نمیدن. طلحه و زبیر مخالف آیه قرآنه. و طلحه و زبیر وقتی که با هماهنگی علی میرن، با مشورت همدیگه میرن، این هم چون بالاتر و کارشناستر و سیاست مدارتر از طلحه و زبیر و علی وجود نداره، وجود نداره مطلقا. اینها نفرات تراز اول سیاسی هستن و ایمان، طلحه، زبیر و علی هیچ وقت هم پشت هم خالی نکردن، نه قبل از جنگ جمل و جنگ جمل هم در ادامه همون بوده، چیز جدیدی نبوده که به علی خیانت بکنن. خب بعد از این که حالا اون جنگ ناخواسته اتفاق افتاد و جنگ دو مرحله بود، یک مرحله تا قبل از ظهر، از همون تاریکی نزدیک سحر تا قبل از ظهر که طلحه و زبیر بودن. بعد از طلحه و زبیر عایشه اومد به میدون و تا عصر قبل از غروب دیگه حالا جنگ تمام شد، یعنی تقریبا یک روز این جنگ ادامه داشت در دو مرحله. و جنگ جمل بهش گفتن نه چون که عایشه روی شتر بوده، چون وسیله سواری وقتی که از مکه حرکت کردن 600 شتر در این جنگ از مکه حرکت کرد، 600 شتر کم نیست دیگه، کسایی تعداد شورشیانی که 600 الی 700 نفر در بصره کشته شدن، دیگه شورشی در لشکر طلحه و زبیر اصلا وجود نداره، فقط در لشکر علی هستن، اونایی که با علی حرکت کردن 6000 نفر از مدینه، بعضی شورشیان و بعضی صحابان، بعضی تابعینان، بعضی طرفداران صادقشان، این 6000 نفر که همه نیمی از اونها ممکنه حالا 1500 نفر مثلا شورشی باشه، چون در کل 2000 نفر بوده، یه عده‌ای هم برگشتن و عده زیادی که موندن، به طور مثال حالا میشه تخمین زد 1500 نفر که موندن تو مدینه، اون 1500 نفر تو لشکر علی هستن. و جمع این دو لشکر شد 200000 نفر الی 204000 نفر. حالا در پایان این جنگ، این جنگ ناخواسته، پایان این جنگ در قسمت دوم که عایشه اومد به میدون، اونجا بیشترین کشته شده ها اونجا اتفاق افتاد، چون حمله کرده شورشان به کجاوه عایشه و مردم صحابی میخواستن دفاع بکنن از ام المؤمنین، همونجا ازدحام شد و تیراندازی زیاد شد و چندین نفر شهید شدن در دفاع از عایشه، که جمع کل کشته شده های جنگ جمل در بالاترین رأیی که میشه بهش اعتماد کرد 200 نفره، فقط 200 نفر، به هیچ عنوان بالاتر از 200 نفر نیست، هیچ روایتی وجود نداره که ما بهش اعتماد بکنیم این بیشتر از این تعداد باشه. و کسایی که کشته شدن هم حتی اسمشون در تاریخ ذکر شده، حدود 70 نفر اسمشون ذکر شده، و در نهایت آماری که اونایی که اسمشون حالا ذکر نشده دیگه، این 200 نفر کسانی که محققین بزرگ تاریخ هستن به این عدد رسیدن. مورخین داشتیم متاسفانه برای سیاه نمایی هرچه بدتر و هرچه زشتر تا 200000 نفر هم آمار دادن، کل لشکر 200000 نفر یا 204000 نفر، میگه که 200000 نفر کشته شدن، 250000 نفر دیگه کشته شدن، الان دیگه با سایهشون حساب کردن، یعنی کل لشکر دیگه بالاتر از کل تعداد حضار در جنگ از هر دو لشکر، چون براش مهم نیست هر چقدر که سیاه نمایی بشه، براش مهم نیست، اتفاقا به نفعشه. 100000 و 150000 هیچ کدوم از این آمار از افراد مورد اعتماد به ما نرسیده، و آخرین و بیشترین آمار این تعداد بود که خدمتون عرض کردم. و بعد از اتمام جنگ، علی رضی الله عنه دستور داد که هرچه اموال جمع شده پیدا کردید بیارید بذارید تو مسجد بصره، و ایها الناس هر کس هر چیزش رو گم کرده بیاد از مسجد برداره. اموال مال غنیمت نیست، چون ما که با کسی قرار نبود بجنگیم که مالشون به غنیمت گرفته بشه. و دستور داد مبادا حق ندارید کسی اسیر بگیره، اگر جنگ واقعی بود که اسیر میگرفتن. زخمی ها رو نکشید، کسی اگر فرار داره میکنه تعقیبش نکنید. و بر کل کشته شده های دو لشکر نماز خوند، هم لشکر خودش هم لشکر طلحه و زبیر، هر دو برادرشن، با همان همکاران، براشون نماز میت خون، ولی نه غسل داد نه هم کفن پوشون، با لباس خودشون. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی شهید. یعنی اونها به دست شورشیان کشته شدن. یعنی شورشیان اونها رو کشتن، انگار مثل معرکه با کفار. و شهیدن و اونها رو در لباس خودشون دفنشون کرد. و عایشه رضی الله عنها رو با 40 زن اشراف، نه زنهای معمولی بصره، از تجار، تاجرای بزرگ، سرشناسای بزرگ، از مهمترین افراد بصره، زنهاشون گفت که عایشه رو همراهی بکنید تا مکه. این شرف برای اون زنها بود نه برای عایشه، که مادرشون رو همراهی بکنن از بصره تا مکه، همراه با برادر عایشه محمد بن ابوبکر رضی الله عنه. اونها رو همراهی کرد تا مکه و خودش و حسن و حسین به بدرقهشون رفت و از اونها خداحافظی کرد. موقع خداحافظی عایشه این جمله رو گفت: ای پسرم، پسرانم، فرزندانم، مبادا کسی علی رو مؤاخذه بکنه، که این جنگ ناخواسته بوده، این اتفاق ناخواسته بوده و علی از اخیار ماست، از بزرگان ماست. علی هم گفت عایشه بله، عایشه راست میگه و عایشه زن پیغمبر ماست در دنیا و آخرت. با اوج احترام عایشه رو بدرقه کرد و فرستادش به مکه. بعد از این مقطع دیگه میرسیم به ادامه حرکت علی. یعنی لشکری که با طلحه و زبیر بود برگشتن به مکه یا مدینه، عایشه به مکه برگشت، مابقی مدینه. دیگه فقط میمونه لشکر علی که الان راهی کجا میشه و هدف علی، هدف دوم علی از حرکت، هدف دومش کجاست؟ انشالله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.